أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد مبحث اخلاقی بحث راجع به هدیه، آیا هدیه انسان باید هدیه را قبول کنه؟ اخلاق اقتضا میکنه که هدیه برادر مؤمنش، فامیلش، دوستش قبول کنه یا قبول نکنه. اونی که از پیامبر اکرم معروفه و شایع شده و در روایات آمده، انه کان یقبل الهدیه، پیامبر هدیه را قبول میکرد و رد نمیکرد، معروف بود به اینکه هدیه را قبول میکرد. به مسلمانان و غیر مسلمانان برای پیامبر هدیه می آوردند و پیامبر هدیه شون رو قبول می کرد. البته حالا در این روزگار ما بعضی ها هدیه را قبول نمی کنن، میگن هدیه شو قبول کنیم توقعاتش بیشتر میشه، زیاد میشه، انتظاراتش زیاد میشه، به سختی هدیه را قبول میکنن. ولی پیامبر اینچنین نبود، اخلاق اسلامی این را اقتضا نمیکنه، بلکه باید هدیه را قبول کرد. هرچند مثلا مجبور بشی بعدا خودت هدیه بدی، بالاخره هدیه بایستی قبول کرد، چون هدیه یه مصلحت خیلی مهم داره و اون این است که ایجاد محبت میکنه، ایجاد الفت میکنه، تحادو تحابو، به همدیگه هدیه بدید تا همدیگر رو دوست داشته باشید. تحادو تحابو، پیامبر فرمود هدیه محبت میاره، هدیه الفت میاره. و پیامبر بر این مسئله ایجاد محبت بین مسلمانان و ایجاد اتحاد و ایجاد نزدیک بودن به هم دیگر خیلی تأکید داره. ولی ما میبینیم که پیامبر در بعضی جاها هدیه را قبول نمیکرد. بالاخره این در یه جا و دو جا هم نیست، در جاهای زیادی پیامبر هدیه را قبول نمیکرد. پس ما میخواییم یه قانونی به دست بیاریم، بالاخره هدیه قبول باید بشه یا قبول نشه. خب اگر کسی مغلوب واقع شده، مورد قهر و مورد سختی قرار گرفته، حالا میخواد هدیه بده، اینجا پیامبر قبول نمیکرد. ما قبلا در اون داستان اون شخصی است که پیامبر را دنبال میکرد که پیامبر را بگیره به قریش برگردونه، زمانی که پیامبر هجرت کردن و توی رفتن توی غار حرا، توی غار، از غار هم غار ثور، از غار ثور هم آمدن بیرون برن به طرف مدینه. آقا سر و کلش پیدا شد، چون قریش گفته هر کس پیامبر را برمیگردونه 100 تا شتر بهش بدیم. حالا این آقا به طمع شتر آمده. بعد پیامبر او را دید و دعا کرد خدا یه جوری من از شر این آقا خلاص کن. بعد این پای این اسب این آقا رفت توی زمین، فرو رفت، آمد دوان دوان پشت پیامبر، بله من فهمیدم این کار خودت بود، دعای خودت بود، دعا کن اسبم آزاد بشه، من دیگه کار به شما ندارم. پیامبر دعا کرد و اسبش آزاد شد، ولی باز هم پیامبر دنبال کرد، فقط پیامبر رو بگیرم. باز هم پیامبر دعا کرد و باز هم پاش فرو رفت، پای اسبش در زمین فرو رفت، تا سه مرتبه تکرار شد. حالا این بعد از این سه مرتبه اومد نزد پیامبر، من قول میدم که بالاخره نذارم شما را دنبال کنن و این شترانم، این غلامم به شما هدیه میدم، عنوان در اختیار شما قرار میدم. حالا میخوای سوار شی، میخوای خودت بگیری، میخوای شیرش بگیری، نه در اختیارته. پیامبر فرمود که لا حاجت لی فی ما عندک، در این چیزهای شما من نیازی ندارم، به این چیزهایی که شما داری نیازی ندارم. هدیهش رو رد کرد. چرا؟ چون این هدیه از روی دل خوشی نبوده، از روی قهر و غلبت بوده دیگه، مقهور واقع شده، بالاخره دست و پاش گم کرده، حالا میخواد هدیه بده. خوشحاله که نجات پیدا کرده، به خاطر نجات پیدا کردنش میخواد هدیه بده. پیامبر هم چه هدیه ای قبول نمی کنه، میگه هدیه باید چی؟ از روی دل خوشی باشه، طیب نفس باشه. خب هدیه یا ممکنه این آقا چون کافر بوده پیامبر هدیه شو قبول نکرد. البته ما در اخبار داریم که پیامبر هدیه کافران را قبول میکرد، مثل هدیه پادشاه قبط، پادشاه مصر برای پیامبر هدایایی فرستاد، من جمله یک کنیزی به نام ماریای قبطیه، ماریای قبطیه که پیامبر با او ازدواج کرد و برای پیامبر ابراهیم آورد، قبول کرد، مال یک کافره. یا بالاخره اون خانم یهودی برای پیامبر یک گوسفندی پخت و آورد، بعدم مسموم بود، هدیه آورد، پیامبر هدیهش قبول کرد. هدیه یک کافر مشرک قبول داره، اما کافر بت پرست نمیدونه. این آقا بت پرست بوده، پیامبر هدیهش قبول نکرد، چون ممکنه از روی قهر و غلبه بوده. خب روایتی هم داریم پیامبر زمانی که میخواست از مکه هجرت کنه به مدینه، یه نفر آمد و دو تا شتر به پیامبر داد به عنوان هدیه و در اختیار پیامبر قرار داد. پیامبر فرمود قبول نمی کنم مگر قیمتش بگیری، پولش بگیری. اون آقا هم پولشو گرفت، حالا اسم نمیبرم. حالا یه روایتی داریم، این است که پیامبر قانونش این است که هدیه را قبول میکرد، بر نمیگردوند، ولی اینجور که از احوالات پیامبر استفاده میشه که هدیه اگر خیلی ارزشمند باشه، مثلا یه خونه یا بالاخره یه زمینی یا مثلا شتری، پیامبر این را قبول نمیکنه. اگر قبول میکرد این هدیه متواضع، حالا یک مثلا ظرف غذایی، مثلا یه ظرف خرمایی، یه ظرف انجیریه، در این حد قبول میکرد، نه هدیه های بزرگ. نشنیدیم پیامبر از کسی خونه قبول کرد به عنوان هدیه، یا زمینی قبول کرد به عنوان هدیه. خب دیدیم در اون آقایی که یه باقی داره در اختیار پیامبر قرار داد، پیامبر فرمود برو بین فامیلات تقسیم کن، هدیه های بزرگ رو قبول نمی کنه، به خصوص اگر طرف محتاج باشه. زمانی که پیامبر به مدینه رفت برای انتخاب محل مناسب برای مسجد، برای ساختن مسجد، افسار شتر را آزاد کرد، شتر رفت تا به جای مسجد، مسجد پیامبر رسید، اونجا نشست. پیامبر فرمود اینجا مناسب. البته این خیلی کار حکیمانه است، شتر بهترین جا را انتخاب میکنن، مثلا جایی که براش مقرر میکنن قبول نمیکنن، خودش انتخاب میکنن. شتر یه جایی میرسن اتراق میکنن، یا شتر نیست، میگردن دوش رفته یه سایه خوب پیدا کرده نشسته، خلاصه جای مناسب انتخاب میکنن. حالا در این روزگار ما نیست کسی مخواد خونه بسازه مثلا شتری آزاد کنن بره یه جایی بشینه اونجا مثلا خونه بسازه، خیلی چیز جالبیه. خب حالا این شتر پیامبر افسار شرها کرد و خلاصه همین جوری میدوید و میدوید و میدوید و میدوید تا اینکه رسید به محل مسجدی که الان هست اونجا. و اون زمان خب مسجد نبوده. و انما کان مربدن لیتیمینی، اونجا جایی که شتر انتخاب کرد مربد، مربد یعنی جای بازداشت شتران است. چجوری پارکینگ، امروز ما پارکینگ داریم، در گذشته بهش میگن مربد، یعنی مردم غریبه می آمده شتراشونه اونجا می بستن، جای بازداشتگاه شترانه، یعنی مثل پارکینگه. خب مال دو تا یتیم از خزرج، یقال لهما سهل و سهیل، یکی اسمش سهل و دیگری اسمش سهیل. و کانا فی حجر اسعد بن زراره، اینا چون یتیم بودن یه نفری به نام اسعد بن زراره اینا را زیر بال خودش گرفته بود، اینا را کفالت کرده بود دوتا یتیمو. فقال لأسعد، پیامبر به اسعد بن زراره فرمود اشتری هذا المربد، این جای شتران را برای من بخر. اشتری هذا المربد من اصحابه، از صاحبانش بخر. فساوم الیتیمین، این اسعد بن زراره اومد و با این دو یتیم صحبت کرد. خب این پیامبر این زمین شما را میخواد، فساومه، چقدر قیمتشه، چقدر قیمت میخوای، چقدر پول میخوای؟ فقالا، این دو تا یتیم چی گفتن؟ حوال رسول الله، ما هدیه دادیم به پیامبر، این زمین رو به پیامبر هدیه دادیم، مال پیامبر است. فقال رسول الله لا، پیامبر فرمود نه، الا به ثمن، من نمیگیرم مگر با قیمت خودش، باید ثمنی پرداخت کنم، قیمتی پرداخت کنم. الا به ثمن، اشتراه به 10 دینار، را خرید با 10 دینار، یعنی 10 سکه طلا. ببین اینجا هدیه دادن، ولی چون هدیه بزرگ بود پیامبر نپذیرفت، چون مال دو تا یتیم بود و محتاج بودن پیامبر نپذیرفت. پس هر هدیه ای این بده، شاید صلاح نباشه کسی بیاد بسن خونه بشه ما هدیه بده، صلاح نباشه قبول کنه، چون اسیرش میشه تا آخر عمر. حالا مثلا در حد یه قضای یه هدیه مختصری حالا میتونی ودا یه هدیه مختصرم بهش بدی تموم بشه. خیلی خوب، پس حالا پیامبر قبول نکرد. چرا؟ چون خودش پیشنهاد خرید داده، گفته من برای من بخر، پیشنهاد خرید داده، اینا گفتن مثلا قابل نداره. خب مثل اینکه کسی به مغازه مراجعه کنید یه چیزی میخری میگی چند، چقدر، میگه قابل نداره، معناش این نیست که ورداری ببری، نه خیلی ممنون تشکر میکنم، چقدر به پولش بهش میگی. این هم همین شبیه همینه. حالا اینا بهشون گفتن چقدر میخوای پول این زمین، گفته قابل نداره، مال پیامبره. پیامبر فرمود نه، چقدر پولش، چقدره، پولش داد و بالاخره گره. این احتماله. احتمال دیگر این است که بالاخره این قطع زمینیه، زمینه، این یک طبق خرما نیست، یک نمیدونم طبق مویز نیست، انجیر نیست، غذا نیست، این زمینه، پیامبر قبول نمیکنه، هدیه بزرگ را قبول نمیکنم. بله خیلی خوب، پس اون هدیه های رزق انسان حتما باید قبول کنه، چون محبت ایجاد میکنه و باعث میشه که روابط بین مردم قوی تر و مستحکم تر بشه، چیز خوبیه. ولی هدیه های بزرگ از رفتار و کردار پیامبر استفاده میشه که خیلی مثلا اصراری نیست که انسان قبول کنه، میتونه قبول نکنه، از جزء اخلاق اسلامی هم محسوب میشه، یعنی جزء اخلاق بد محسوب نمیشه. حالا اومدیم سراغ موعظه. درباره موعظه یه صحبتی داشتیم راجع به بوداسف. بوداسف، پدر بوداسف پادشاه هندوستان بوده و جوان بود به پادشاهی رسید، خیلی پر انرژی، پر انگیزه، آشتاب، ممیزاتی هم داره، خیلی خوش زبان بود، خوش صحبت بود، بله خوش برخورد بود و شجاع بوده، پر جلوه و جرأت بوده، مردم عاشق شدن. خب این هم دیگه دید دنیا همش به نفع او، همه اتفاقات به نفع او. بعد رفت چند تا کشور اطراف هندوستان رو اشغال کرد و پیروز شد و پیروزمندانه. خلاصه خیلی غرور داشت، خیلی ادعا داشت و از طرفی هم با اینایی که مثلا بیچاره بودن، اونایی که تاریک دنیا بودن بهشون میگن ناسک، با ناسک ها خیلی بد بوده. دوست داشت مثلا مردم فعالیت کنن، تلاش کنن و بسازن، آباد کنن. خیلی علاقه داشت که مردم دنیا را بسازن، خیلی علاقه داشت دنیا آباد بشه و دوست نداشت کسی که مثلا تاریک دنیا بشه کناره گیری کنه، علاقه داشت. شدیدم با این ناسکا مخالف بود و از این ناسکا بدش می آمد. خب به خاطر لج این ناسکا رفت شروع کرد به پوت پرستی، پوت ها را رفت مثلا با طلا درست کرد و می رفت اونجا و دعا می کرد و مردم هم می رفتند. خلاصه پوت پرستی حسابی راه انداخت میان مردم. یه رفیقی داشت از گذشته و خیلی برای این رفیق حساب باز کرده بود که هر وقت مثلا کار خیلی سختی داشت یا کاری که نیاز به یه فرد خیلی مطمئن باشه، این آقا را در نظر گرفته بود، خیلی براش مهم بوده، خیلی براش مرد متشخصی بوده، جزو اشرافیان بوده. بله حالا برای یک کاری به این آقا نیاز پیدا کرد، این کار خیلی مهم، حالا وقتشه این آقا را بیارم این کار را برام انجام بده. خب سوال کرد که این آقا کجاست؟ گفتن که خواست ازش کمک بگیره یا منصب مهمی بهش بده، کار اساسی. بعد بهش گفتن که این از دنیا دل کنده، دنیا را دور ریخته، تاریک دنیا شده و لحق به نساک، اون ناسکان راهبان ملحق شده، دنیا را ول کرد. شما دنبال این هستی؟ آقا دیگه تو این فضاها نیست، تو این عالم ها نیست، یه رفته تو فضای عبادت و خرق پوشی و تاریک دنیا و زاهد و ولحق به نساک. فثقل ذلک، خیلی براش سنگین اومد. کسی که من همه اعتمادم، همه فکرم، همه سنگینی کارم میخوام روی او بندازم، حالا این رفته برام راهب شده، نازک شده. ثقل علیه ثم ارسل الیه، گفت یه آقا را بیارید، دنبالش فرستاد. ولما راه، وقتی دید این آقا با یک صفحه پاره پوره و کثیف و فلان و ناسک و تارک دنیا شد، شدیدن عصبانی شد و شروع کرد به فحش و بد و بیرا. گفتم بین بنده خدا، تو که از اشراف بودی، از اعیان بودی، از اعیان مملکتم بودی، تمام تکیگاه هم تو بودی، بله، چرا خودت به این شکل مفتضح کردی؟ چرا خودت رسوا کردی؟ چرا خودت به بدبختی انداختی و خانوادت را ضایع کردی، اموالت را از دست دادی؟ بله، رفتی دنبال این عطال و بطال هایی که نه کاری میکنند و نه تلاشی میکنند و نشستن نمیدونم عبادت میکنند، چی کار میکنند، رفتی دنبال اونا. ولی من تو را برای روزهای سخت، برای کارهای بزرگ نگه داشته بودم. خیلی اون ناسک گفت که خب حالا یه ذره عصبانی نباش، یه ذره کوتاه بیا، حرفامو گوش بده، اگر قبول نکردی هر کاری بخوای بکنی بکن، من در اختیار شما هستم. گفت خب حالا بگو. گفت من از شما میپرسم ای پادشاه، من در حق شما گناه کردم یا در حق خودم؟ در حق شما گناهی مرتکب شدم یا در حق خودم؟ بله، حالا شما اینقدر ناراحت شدی، سرزنش میکنی، فوش میدی، بدوی را میگی. قال ان ذنبک، خودت به خودت بد کردی، به خودت گناه کردی، به این گناه کردن در حق خودت برای من بد تر از گناه کردن در حق منه. این که خودت بدبخت کردی، سلام علیکم، این که خودت بدبخت کردی، خودت بیچاره کردی، همه چیزت از دست دادی، اعتبارت، اعیانیتت، اشرافیتت از دست دادی، این برای من سخت‌تر تا این که به منم آسیب زده باشی. خیلی این گناه پیش من بزرگتره تا این که در حق من گناهی کرده باشی، چیزی گفته باشی. حالا این بنده خدا به پادشاه گفت که خب معلوم شما آدم منطقی هستی، همیشه با دلیل و با منطق و با حجت و حالا قرار مخواهی حکمی درباره من بکنی، ولی حکم بدون قاضی امکان نداره، باید در این وسط یک قاضی قرار بدیم. قاضی های دنیا که نمیتونن به حرف شما حرف بزنن، من یک قاضی از خودت انتخاب میکنم و اون عقلته، شما عقلت در این وسط قاضی قرار بده، ببین حرف من چیه. خب من عقلت قبول دارم ولی هوای نفست را میترسم، هدر حراسم. شما اهل هوا هستی، اهل بله. حالا پادشاه گفت اخبرنی و ازدقنی، یا خداستانت به من بگو، راستشم به من بگو، کی تو را گمراه کرده؟ کی تو را به این روز انداخته؟ کی تو را بیچاره کرده؟ از دست من گرفته؟ گفت فهم ما خبری. حالا اون ناسک، اون راهب گفت داستان من اینه، من در گذشته، گذشته های دور، یک کلمه شنیدم وقتی جوان بودم و این کلمه در وجودم مثل یه دانه درختی بود، سبز شد و رشد کرد و بزرگ و بزرگتر شد تا به امروز رسید. بله، آن یه دانه ای که کاشته شده و همینجور بزرگ می شد و رشد می کرد تا یه درخت تنومند شده، به این مرحله رسیده. و من چی شنیدم در کوچکیم؟ این را یک نفری این را میگفت، من شنیدم، میگه که جاهل چیزی که ارزش نداره گمان میکنه چیز است، با ارزش است. چیزی که ارزش نداره، ان الذي لا شيء هو شيء، چیزی که لا شيء باشه، چیزی که ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره، فکر میکنه یه چیزیه. جاهل این چنینه. و ان الامر الذي هو شيء، و اون چیزی است که شيء هست، واقعا با ارزشه، واقعا ارزشمنده، لا شيء، اون را لا شيء حساب میکنه، ناچیز حساب میکنه. و ان من لم يرفض الامر الذي هو لا شيء، کسی است که اون ناچیز را رد نکنه، قبول نکنه، هیچ وقت چیزی که با ارزشه قبول نخواهد کرد. لم ینل، به دست نخواهد آورد، اون چیزی است که با ارزش است. و اما اون شیء، شیء که شیء است، شیء که با ارزش است، آخرت است. و الشیء والآخره، و لا شیء، اون چیزی که ناچیز است و بی ارزش است، دنیاست، دنیا. بله، این کلمات در ذهن من تأثیر زیادی گذاشته. بله، چون من یافتم دنیا، وجدت دنیا، حیاتها موتن، زندگی، زندگی دنیا یعنی مرگ. و غناها فقرن، غنا، دارایی در این دنیا در حقیقت فقر و نیازمندی است. دارایی در این دنیا نیازمندیه، بی‌نیازی نیازمندیه. و فرحها ترحن، خوشی این دنیا هم غصه است. و صحتها سقمن، سلامتی این دنیا بیماریه. و قوتها ضعفن، قدرت و قوت و توانایی در این دنیا در حقیقت یه ضعفیه. و عزها ذلن، عزت این دنیا هم خاریست. و کیف لا یکون حیاتها موتن، چگونه زندگانی این دنیا مرگ نباشه. و انما یحیا فیها صاحبها لیموت، ولی منحصرا انسان در این دنیا زندگی میکنه تا بمیره. زندگی برای مرگه، زندگی حرکت به سمت مرگه. حالا انسان مثلا به خودش رسیدگی میکنه، میرسه، غذاهای مقوی میخوره، هر روز بهتر مثلا رعایت میکنه، بهتر، ولی حالش روز به روز بهتر، آخرش هم میمیره. بله، یحیی فیها صاحبها لیموت و هو من الموت علی یقین، یقین داره میمیره، این زندگانی آخرش مرگه، یقین هم داره خواهد مرد. و من الحیات علی قلع، میدونه از این دنیا داره کنده میشه، داره میره. حضرت امین فرماید که هر روزی که بگذره از عمرت کم بشه، اجلت یه روز نزدیکتر میشه، هر روزی که بگذره اجلت نزدیکتر میشه. چجور زندگیه که هر روزش یه روز به مرگ نزدیکتر بشی؟ خیلی خوب. و کیف لا یکون غناؤها فقرا، دارایی در این دنیا مساوی با فقر، چگونه دارایی این دنیا فقر محسوب نمیشه؟ و لیس اصیب احد منها شیئا الا احتاج لذلك الشیء لا شیء. این دنیا بدیش اینه، هر چیزی که در این دنیا به دست بیاری نیازمندیات بیشتر بشه، نیازمند چیزهای زیادی که در ارتباط با هم میشه. شما اگر خدا بهت ماشین داد، تازه نیازمندیات شروع میشه. نیاز داره که روغنش عوض کنی، نیاز داره بنزین بزنی، نیاز داره تعمیر پارکینگ تهیه کنی، نیاز داره خراب بشه تعمیرگاه ببری، هر مدتی باید برای سرویس ببری و نیاز و نیاز و نیاز نیاز تصادف کرده تعمیرش کنی، رنگش کنی، فلان، همه اینا هست. پس دارایی چیزی نیست که انسان به دست بیاره مگر اینکه محتاج چیزهای دیگری بشه. حالا شما ماشین به دست آوردی، یعنی نیازات تموم شده، نه تازه شروع شده. نیاز به تعمیرکار داری، نه نیاز به بنزین داری، نیاز به تعویض روغن داری، نیاز به روغن ترمز داری، نیاز به تازه اول نیازمندی ها. بله، تایر اصلاح کنه و هیچ چاره ای هم نیست. حالا ایشون مثال به عثر داره که ان الرجل رب ما یحتاج الى دابه، ممکنه کسی یک چارپایی گیرش بیاد، نیاز پیدا کنه و برای اسبی بخره. فاذا اصابا وقتی به دست آورد احتاج الى علف، این نیاز پیدا میکنه که براش علف جمع کنه. هر روز صبح باید بره علف جمع کنه، شب باید بره علف جمع کنه. و قیمها، یه نفری هم میخواد که این اسب را اداره کنه. یا ما میشنویم اسب سواری کلی دنگ و فنگ داره، ای هر روز باید نمیدونم این ناخوناش کوتاه کنن، یه مصیبته. زیر پاش باید خالی کنن، یه مصیبته. نمیدونم باید هر روز شانش بکنن، شانه کنن، یک مکافاتیه. و بالاخره باید یه جایی براش درست کنه، یه استبلی براش درست کنه. تازه این اسب باید بود و یه زمین خالی میخواد، تازه نیازهای انسان شروع میشه. حالا یه اسب خریده کلی نیاز پیدا میکنه. و مربطه ها و ادوات افسار میخواد، زین میخواد، کی باور میکنه؟ مثلا اسب الان 100 میلیون تومانه، زینش 200 میلیون تومانه. یه زین اسب 200 میلیون تومان، تازه زین از خود اسب گرانتره. بعد هم محتاجه لذلك شیلا شیع آخر، باز هم این هم تمومی نداره. علف میخواد، باید بره بکاره، باید زمین بخره، تهیه کنه. هی نیازاش بیشتر میشه. الا شیع آخر یصلحه ولا اشیاء لابد له منها فمتا تنقضی حاجت من هو كذلك وفاقته. کی نیازهاش باید تموم بشه، روز به روز بیشتر. این هم دارایی دنیا، هم یه چیزی گیرت بیاد تازه به شرش گیر بکنی، کلی نیازمندی، کلی نیاز پیدا میکنی. و کیف لا یکونو فرحا ترحا، خوشحالی این دنیا هم بسه است. و هی مرصدت لکل من اصاب منها قرت عین ان یرا من ذلک الامر بعینه اضعافه من الحال. که دنیا اینه، خوشیهاش، دلخوشیهاش، اینا غصه است. دلخوشی دنیا غصه است، خوشیهای دنیا غصه است. بله، هر چیزی انسان یه دلخوشی گیرش بیاد، مثلا خیلی علاقه داره بچه دار بشه، بچه دار شد تازه اول مصیبت هاش. هر روز این بچه بیماره، ببر دکتر، نمیدونم پوشک میخواد، باید پوشک بخری. منم باید بری 200,000 تومان یه پوشک بخری، بری اونجا کلی برات یه غصه میشه. نمیدونم بیمار میشه، یه دارو ویزیت، نمیدونم کلی غصه برات میشه. لباس براش بخری، یه غصه ای میشه. تازه اینا هیچ کدوم هیچ نیست، ارزشی نداره. یه روزی ممکنه باز این بچه را از دست بدی، دیگه از غصه تلف میشی، میمیری. دنیا هم همینه، هر وقت یه خوشی گیره انسان نیومد، باور کن بعدش یه غصه است، نمیگذره، نمیذره انسان خوش باشه. خوشی هیچ وقت دوام پیدا نمیکن. تازه بچه بزرگ کردی، حرف بابا را گوش نمیده، تازه درشتی میکنه، لجبازی میکنه، میره مردم اذیت میکنه، میره کارهای بد انجام میده، کلی برای پدری غصه میشه. یه دلخوشی بود، یه بچه یه دلخوشی بود، هزار مصیبت میشه. امروز باید سربازی بره، فردا نمیدونم باید جنگ بره، پس فردا باید، کلی برای انسان تبدیل به غصه. چند برابر اون خوشحالی باید غصه بخوره؟ چند برابره؟ خب از امام صادق پرسیده شیرین ترین چیز در این دنیا چیه؟ فهمود همون بچه ای که خدا، پسری که خدا به شما میده، چرا خودش جست و خیز میکنه، سرصدا میکنه. این خوشی دنیا اینه. گفت بدترین چیز در این دنیا چیه؟ گفت از دست دادن همین بچه است. این دیگه غصه چند برابر دلخوشی که به دست آوردی از این بچه، اضعافه من الحوض. بله و این رأى سرارم فی ولدهی، اگر دلش خوش بشه به یک فرزندی، فما ینتظر من الاحزان، اون غصه ها، اون ناراحتی ها، اون اذیت ها در بیمار شدنش، در مردنش، و سقبه بیماریه و جائحت بلاهایی که سرش میاد، این اصابت اعظم من سرور، بیشتر از خوشی که کرده، خوشحالی که حالا دو روز با این بچه خوشو بش کرده، دلش خوش بوده، ولی ده ها سال باید غصه بخوره، ده ها سال باید نگرانی داشته باشه، ناراحتی داشته باشه. و انما را السرور فی مالن مما یتخوف من التلف ان یدخل علیه، و انسان خوشحال میشه مثلا حالا دلار خریده، طلا خریده، خوشحال، میگه یک دوز میاد میبره دیگه، شب و روزش تار میشه. ناراحتی و غصه ای که عارضش میشه بیشتر از خوشی که در تهیه این چیزا بوده. اعظم من سروره بالمال. فاذا کان الامر کذالک فان حق الناس، اگر دنیا چنین است پس سزاوار است این است که الله یتلبس بشیء منها، هیچی از این دنیا جمع نکنه، نپوشه، برای خودش نگیره، جمع نکنه. من طرف بله، من عرف هذا من، کسی که دنیا را شناخت، این مقدار از دنیا شناخت، خوبه این دنیا را نداشته باشه، تا اینکه داشته باشه چه فایده ای داره؟ دارایی هزار تا غصه داره، هزار تا نیازمندی داره، دلخوشی هزار تا ناراحتی داره، هزار تا غصه داره. باور کن ممینم بعضی پدرها بچه که بیمار میشه، حالش خیلی بد میشه، جورشون در میاد، واقعا جورشون در میاد. حالا بچه های امروزی عدایی هم دارن، ریسه میشن، خفه میشه، میفته نیل میشه، سیاه میشه، واقعا در پدر و مادر دیوونه میشن. حالا چه دلخوشی به این بچه داشتن، ولی رنجی که در اونجا میبینن چند برابر اون خوشی که دارن. خب این هم تموم شد. حالا این مال بوداسف بوده، حالا آمدیم سراغ مسئله سیر و سلوک. در مورد سیر و سلوک این سالکان عارفان میگن انسان باید از شریعت متابعت کند، نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، زکات بده، خمس بده، این کارهای ظاهری بهش میگن، اینا ظاهر دینه، این میگه ظاهر، این پوسته، یه پوسته. انسان باید ظاهر دین را رعایت کنه و تابعت کنه تا وقتی که در راه است. اینا اینه میگن یه وقتی به مقصد رسیدی دیگه یه حرفانی دیگه نیازی نیست. و عبد ربک حتی آیتی کل یقین، خدا را عبادت کن تا وقتی که به یقین برسی. به یقین رسیدی دیگه عبادت نمیخواد. خب این یه مبنای اشتباهی است. اولا این تمومی نداره این را، و اینا پوسته نیست. اینا فکر میکنه اینا پوسته است، پس واجبه بر بله کسی است که میخواد در این راه سیر و سلوک قدم برداره، موفق بشه، به جایی برسه، باید از علمای ظاهر اینا ببین، علمایی که بگن این واجبه اون حرامه، مستحبه این مکروهه، اینا بهشون میگن علمای ظاهره. اینا قشریه علمای ظاهر. میگه از علمای ظاهر باید در عبادات پیروی کنید، بله، و در طاعات، و باید به ظاهر نسبت به ظاهر شریعت منقاد باشید. دستورات خداوند این واجبه، این حرامه، این انجام بده، این مستحبه، این سنته، اون فلانه، باید نسبت به این چیزا منقاد باشید. لظاهر علم الشریعه فانه صورتون علی الحقیقه لا غیر. خب نه بگه اینا را حقیقت داره، نه هم واقع. و الواجب علیک ایضا، خب حالا نماز تخوندی، روزت گرفتی، حجت رفتی، زکاتت دادی، خمست دادی، اعمال مستحبی را انجام دادی، ای واجبت بود، ای امر واقعی بوده، ولی یه واجب دیگری داری، اون متابعت اولیا در سیر و سلوک هست، باید از اونها متابعت کنید، باید پیروی کنید. یا کارهای سالکان دارن، یه اعمال خاصی سالکان دارن، یه حالتهایی سالکان دارن، باید از اون حالتها پیروی کنید، از اون کارها پیروی کنید. لتنفتح له ابواب بل ملکوت، تا اینکه درهای ملکوت برای او باز بشه. بس صرفا نماز خوندن اینا نیست. خب بس البته حالا اینا اعمال خاص خودشون دارن، ولی خب از جمله این اعمال مستحبات، انجام دادن مستحبات، عمل کردن به مستحبات است. ما زاله خدا می فرماید العبد یتقرب الی بالمستحبات، تقرب می جوید وسیله کارهای مستحب، حتی احبه، تا اینکه من او را دوست داشته باشم. فإذا احببته، وقتی او را دوست داشتم، کنت بصره، من بینایی او خواهم بود، الذي يبصر به و سمعه الذي يسمع به، من خدا شنوایی او خواهد بودم، خواهم بود. و همینجور خب پس مستحبات انسان را به مقاماتی میرسونه، او را بینا میکنه، شنوا میکنه. خب ما یه برنامه‌ای داشتیم، حالا یه روز یه استخباری داشتیم، یه روز ذکر یونسی بود، یه روز هم دائم الوضو بودن. حالا یه پیشنهادی که این هفته خدمت شما عرض کنم که شما آزادید البته، این است که در این هفته آینده اگر کسی علاقه داره، دوست داره، البته بعضی ها مقیدن، ولی بالاخره حالا تو این حساب قید باشین که نافله نماز صبح رو در هفته آینده بخونن. البته وقتش هم تا وقتی که هوا روشن بشه نافله صبح رو بخونن. انشاءالله آرام آرام مستحبات ضروری و اساسی رو خواهیم البته معرفی خواهیم کرد، الان به این مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آفرین.